بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در سقوط هلیکوپتر نیروهای ائتلاف 8 سرباز ائتلاف کشته و شماری نیز زخمی شدند. پلیس پاکستان 36 مظنون را در ارتباط با بمبگذاری مرگبار کویت بازداشت کرده است. رئیس جمهوری سوریه بشار اسد به دیدار خود از ایران پایان داد. ساعت 9. با درود به شنونده عزیز و گرامی، امیر آرمین هستم. در 30 دقیقه طول برنامه خبری جاری با شما خواهم بود با مجله دموکراسی و خبرها. پیش از پخش برنامه هفتگی مجله دموکراسی رادیو فردا توجه شما را به خبرها جلب می‌کنم. مقام‌های نیروهای ائتلاف در افغانستان روز یکشنبه اعلام کردند یک فروند هلیکوپتر سربازان ائتلاف در جنوب افغانستان سقوط کرده است. خلبان هلیکوپتر اعلام کرده بود که هلیکوپتر با مشکلات فنی روبرو است. در بیانیه نیروهای ائتلاف از نقطه دقیق سقوط هلیکوپتر صحبتی نشده، اما ساکنان استان زابل در افغانستان میگویند هلیکوپتر در استان زابل سقوط کرده است. آسوشیتد پرس به نقل سخنگوی نیروهای ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان میگوید هلیکوپتر به دلیل حمله شورشیان سقوط نکرده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید او و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به توافق رسیدند. در صورتی که دولت وحدت ملی فلسطینی به درخواست‌های بین‌المللی پاسخ مثبت ندهد، دولت را تحریم خواهند کرد. آقای اولمرت میگوید اگر دولت فلسطینی خشونت را محکوم نکند و اسرائیل و قراردادهای صلح موجود را به رسمیت نشناسد، هیچ همکاری با دولت جدید فلسطینی نخواهد شد. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد این تصمیم روز جمعه در گفتگوی تلفنی با جورج بوش گرفته شده است. مقام‌های آمریکایی تاکنون واکنشی به سخنان اهود اولمرت نشان ندادند. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد واشنگتن پس از اینکه دولت وحدت ملی تشکیل شد در مورد آن اظهار نظر می‌کند. پلیس پاکستان دست کم 36 مظنون را در ارتباط با بمبگذاری روز شنبه که در آن 16 نفر کشته شدند بازداشت کرد. به گفته پلیس استان بلوچستان پاکستان، چند پناهنده افغان نیز در میان بازداشت شدگان هستند. پلیس پاکستان میگوید توجه خود را بر شبه نظامیان اسلامگرا معطوف کرده است. بمبگذاری انتحاری در دادگاهی در کویت مرکز استان بلوچستان پاکستان روز شنبه و زمانی رخ داد که دادگاه در حال رسیدگی به یک پرونده بود. قاضی دادگاه و 6 وکیل در میان قربانیان بودند و 24 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه به دیدار دو روزه خود از تهران پایان داد. بشار اسد وعده داد برای مقابله با آنچه که او توطئه‌های آمریکا و اسرائیل برای تفرقه انداختن میان مسلمانان خواند با تهران همکاری کند. بشار اسد در سفر به تهران با آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی دیدار و گفتگو کرد. مقام های دو طرف بر ادامه همکاری های تهران دمشق تاکید کردند. آمریکا ایران و سوریه را متهم می کند که بر ادامه درگیری ها در عراق و خشونت ها در آن کشور دامن می زنند. تهران و دمشق این اتهام ها را رد می کنند. شنونده عزیز و گرامی، اینک نوبت می‌رسد به مجله هفتگی دموکراسی که هر یک شنبه در این ساعت پخش می‌شود. برنامه دموکراسی را همکار رادیو فردا مریم احمدی تهیه کرده است. با هم گوش می‌کنیم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
با سلام و آرزوی ساعتی خوش برای شما، مجله دموکراسی این یک شنبه 18 فوریه 2007 میلادی 29 بهمن ماه 1385 خورشیدی را من مریم احمدی ارائه می کنم. در این برنامه درباره قانون اساسی به عنوان یکی از عناصر لازم نظام های دموکراتیک خواهید شنید و اینکه قانون اساسی ایران تا چه حد در این تعریف می گنجد. در کنار این بحث، مسئله حکومت قانون هم مطرح خواهد شد. همچنین به مسئله نقش شهروند در یک جامعه دموکراتیک و نقش جامعه مدنی در شرایط کنونی ایران خواهیم پرداخت. در برنامه قبلی از دکتر اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلیان اوهایو، شنیدید که دموکراسی یک مفهوم مطلق نیست، بلکه پدیده ای است که باید به آن درجه ای نگاه کرد. به عبارت دیگر، برای داشتن دموکراسی باید رشته عناصری وجود داشته باشد، رشته روابط اجتماعی برقرار شده باشد و رشته نهادهایی شکل گرفته باشد. و بسته به اینکه در یک جامعه چه عناصری، چه روابطی و چه نهادهایی حاضر یا غایبند، میتوان گفت که در آن جامعه دموکراسی به میزان کمتر یا بیشتری وجود دارد. بحث در این باره را با عناصر لازم برای برقراری یا وجود دموکراسی آغاز کردیم و از رابطه دموکراسی و حقوق بشر گفتیم. امروز دکتر اکبر مهدی از قانون اساسی به عنوان دومین عنصر لازم برای وجود دموکراسی صحبت می‌کند.
اصل دوم، عنصر دومی که برای دموکراسی لازم است، وجود یک قرارداد اجتماعی به نام قانون اساسی است. قانون اساسی در واقع اون مبنای چیزی است که همواره در 100 سال اخیر در ایران هم ازش صحبت از حکومت قانون میشه. به عبارت دیگه با توجه به مشکلاتی که وجود داره در سطح از نظر جمعیتی، مهاجرت ها، تحرکات افراد از نظر طبقاتی و شغلی و غیر و ذالک، ارتباطات وسیعی که وجود داره، سازمان ها و روابط وسیعی که الان در سطح جامعه به وجود اومده، باید یک قراردادی وجود داشته باشه که این قرارداد روی کاغذ هم نوشته شده باشه و نمایندگان جامعه، نمایندگان قشرها، نمایندگان طبقات، نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی پای اون امضا گذاشته باشه، یعنی کل جمعیت به نحوی از آنها موافقت کرده باشه که این قانونی است که ما می‌خوایم باهاش طبق اون رفتار بکنیم، این قانون حق و حقوق مردم رو تعیین می‌کنه و در این حال وظایف دولت رو هم و حق و حقوق دولت رو هم در مقابل مردم تعیین می‌کنه. قانون اساسی باید حد و حقوق هر فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی شهروندان رو مشخص بکنه و مکانیزمی رو برای تضمین اجرای این حقوق پیش بینی کنه. گرچه قانون اساسی نمیتونه همه شرایط و همه موارد مختلفی رو که توی جامعه پیش میاد پیش بینی بکنه و وارد جزئیات بشه، ولی این یک اصل جامعه شناسی کلی است که هرچه قانون اساسی یک کشوری کمتر دچار ابهام و کلیگویی باشه، به همون اندازه احتمال سوء استفاده و منازعه و اختلافات بعدی رو در تعبیر و تفسیر اون کم میکنه. برعکسش، هرچه قانون اساسی کلی تر باشه، مبهم تر باشه، احتمال نزاع‌ها و دعواهای بعدی و سوء استفاده از قانون و تعابیر عجیب و غریب در آوردن رو بهش تحمیل کردن رو بیشتر میکنه. تنظیم قراردادی به عنوان قانون اساسی و یا ایجاد نهادی به نام دولت بر اساس اون باعث میشه که همه شهروندان یک جامعه حق نفوذ و تاثیرگذاری در امور سیاسی جامعه رو دارا بشن، صاحب بشن و به نوبه خودشون مفهوم دموکراسی رو پیاده بکنن. به عبارت دیگه این به این معنی است که بر اساس داشتن یک قانون اساسی همه افراد موجود در یک جامعه شهروند محسوب میشن و از حقوق اجتماعی و سیاسی و قانونی یکسان و مشترکی برخوردار هستند. اعضای یک همچین جامعه‌ای به عنوان شهروندان عاملان هم هستند، در واقع سابجکتن، خودشون تعیین کننده حق خودشون میشن. اونها دیگه بندگان خدا یا غلامان حاکمان یا رعایای اربابان و شاهان و یا سقرای علمان نیستند. اونها در واقع اعضای یک جامعه‌ای هستند که نه تنها مستحق حقوقی هستند که پاش با هم امضا کردن، بلکه مستعد و محق به ظرفیت‌های اعمال اون حقوق هم هستند. متأسفانه یکی از دلایل حضور نابرابری‌ها در نظام‌های سیاسی که در دو سده اخیر ما داشتیم همین هستش که ما قانون اساسی نوشته میشه ولی به پیاده کردن اون و شرایطی که امکان بده به اعضای جامعه صاحب اون حقوق بشن توجه نمیشه. بنابراین باید توجه داشت که قانون اساسی فراتر از یک کاغذ هست. قانون اساسی یک بُعد اخلاقی داره و یکی که اعضای جامعه رو به عنوان شهروند میشناسه و هر فردی در اون جامعه یک مسئولیت های نسبت به جامعه پیدا میکنه و یک حقوقی رو به دست میاره که دولت موظف به فراهم آوردن اون حقوق هست.
اکبر مهدی درباره قانون اساسی به عنوان یکی از عناصر متشکله نظام‌های دموکراتیک صحبت می‌کرد. اما رابطه قانون اساسی ایران با دموکراسی چگونه است؟ چکیده نظر چند کارشناس را بشنوید. رسول نفیسی:
فکر می‌کنم جزء سه کشوری باشیم ما که قدرت مطلق ولایت فقیه در واقع به طور قانونی گنجونده شده، به خصوص در ماده 110 قانون، و این موضوع به کلی اصلا حالت قانون اساسی بودن را از بین برده. به لحاظ این که قانون اساسی معمولا برای محدود کردن قدرت هاست، ولی در اینجا ما بینیم که این قانون اساسی به هیچ وجه محدود نمی کنه، کما این که آقای حجاریان غیر ذالک درست میگوین که ما باید به دنبال یک مشروطیتی باشیم دوباره، به خاطر اینکه در واقع ما اون شرط مشروطیت رو برداشتیم وقتی که تمام قدرت‌ها رو متمرکز کردیم در دست یک فردی به نام ولی فقیه. بنابراین همون خواست مردم که در سال 1906 بود هنوزم هست، یعنی محدود کردن قدرت بی حد هست یک فرد، و این مهمترین مشکله. یعنی اگر شما نگاه کنید به نحوه که قانون نوشته شده و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و رهبر ولی فقیه، اینها در واقع در یک سیکلی با هم قرار دارن که تصمیم گیرنده اصلی ولی فقیه و اعضای اونجا رو در واقع انتخاب میکنه، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم. بنابراین مشکلی که ما داشتیم در 1906 هنوزم داریم.
مهرنگیزه کار
اساساً قانون اساسی کنونی ایران یک قانون اساسی دموکراتیک نیست، و نه فقط قانون اساسی دموکراتیک نیست، و بلکه راههایی را که میره به سمت دموکراسی میشه به بهانه اون مسدود کرد. بر حسب اینکه چه کسانی این قانون اساسی رو تفسیر بکنند، کاملاً میسر هست که این قانون اساسی رو به سمت یک دیکتاتوری کامل ببرند، حالا یا یک دیکتاتوری 100% دینی و یا یک دیکتاتوری مختلط از عوامل دینی و عناصر نظامی. به عقیده من ظرفیت داره برای حرکت‌های غیر دموکراتیک، ظرفیت داره برای سرکوب، و به طور کلی فاقد اون اصولی است که در دنیا پذیرفته شده برای اینکه یک قانون اساسی رو دموکراتیک اعلام بکنن.
اکبر مهدی:
مشکل قانون اساسی ایران این هستش که ابتدا که قانون اساسی در ایران نوشته شد و مردم به نفی سلطنت رأی دادن، در واقع بدونی که متوجه باشن به نفی قانون اساسی دوران مشروطه هم رأی دادن. این اشکالی بود که ایرانیان اصلا متوجه اون موقع نشدن. یعنی وقتی بنا شد بگن جمهوری اسلامی آری یا نه، فقط رژیم پهلوی رو نفی نکردن. ظاهر قضیه این بود، اون سوال فقط همین معنی رو میداد که رژیم پهلوی نفی شده. ولی متاسفانه قانون اساسی مشروطه، یعنی قانونی که بر اساس اون به هر حال در 100 سال گذشته چه دولت‌های ابتدایی که بعد از یعنی اواخر قاجار و دولت فکستانی که به وجود اومد و بعد از بین رفت و بعد از کودتا شد و غیر و ذالک، اینها حداقل خودشونو ظاهرا هم که شده بود به اون قانون اساسی متصل می‌کردن. ولی در ایران متاسفانه موقعیت انقلابی شرایطی پیش آورد که افرادی که در رأس بودن و افرادی که رهبری جریانات انقلاب رو داشتن و توانایی این رو داشتن که در نوشتن و این تغییر دخالت داشته باشن، طرح قانون اساسی جدیدی رو مطرح کردن که در اون هم خود به خود طرحی رو که به مردم پیشنویس داده شده بود، طرحی بود بسیار باز، طرحی بسیار مترقی بود، خیلی با طرح قدیم اختلاف نداشت، بلکه قانون مشروطه رو بسا فراتر می بود. ولی بعدها در پروسه عملی نوشتن قانون و پیاده کردنش و به تصویب رسوندنش معلوم شد که نهادهای گروه های قدرت هستن که به هر حال تعیین می کنن و به چک و چونه ایست که بین اینها رخ می ده. و اونجا بود که مسئله ولایت فقیه مطرح میشه.
در برنامه های آینده مشروح نظر این سه کارشناس را خواهید چنید، اما در اینجا برمیگردیم به بحث حکومت قانون که در واقع همان بحث یا ادامه بحث قانون اساسی است. حکومت قانون هم طبق تعریف دو جزء اصلی دارد. اول اینکه قانون باید برخواسته از اراده مردم باشد، یا آنچه که قرار داده اجتماعی نام گرفته. دوم این که همه در مقابل این قانون برابر باشند. دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، درباره حکومت قانون، قرارداد اجتماعی و اختیارات و حقوق مردم و دولت میگوید.
در مفهوم قرارداد اجتماعی که اساس دولت دموکراتیکه، دولت خادم مردمه. دولت کسی است که مردم خودشون انتخاب کردند و خودشون حق عزل دارن. یعنی اگر حق عزل نداشته باشن اون نظام دیگه نظام دموکراتیک نیست. در نظام جمهوری اسلامی که به نظر من اساساً با دموکراسی تغایر داره، متضاد دموکراسی، یعنی که مفهوم ولی فقیه اصولاً یک مفهوم متضاد دموکراسی است، یک مفهومی است که در معنای دقیق کلمه پیش از تجدده، یعنی به دوران قرون وسطا تعلق داره و منظورم از قرون وسطا منظور تخفیفی نیست، نمیخوام بگم دوران بدی است، ولی در مفهوم واقعی در قرون وسطا هست که مشروعیت الهی است، مشروعیت برخواسته از خداست، دولت به اصطلاح ذل اللهی است. مفهوم ولایت فقیه در واقع برمیگرده حکومت رو به همون دوران، در حالی که عصر تجدد قدرت، دولت، قانون، هر سه اینها فقط و فقط در شرایطی که برخواسته از اراده مردم باشند و قابل تغییرن، همشون قابل تغییرن. رئیس جمهور بایستی قابل عزل باشه، کمون که دیدیم در آمریکا مثلا نیکسون وقتی که قانون اساسی رو زیر پا گذاشت عزلش کردن، ریگان وقتی که به نظر می‌رسید رأی دولت مجلس رو نادیده گرفته بود نزدیک بود که عزلش بکنن، به دادگاه کشوندنش، دوتا از وزراش رو محکوم کردن. ولی در نظامی مثل ایران که حق عزل و نصبش با مردمه نه عزلش با مردمه، یعنی تمام قدرتی شکم 70-75% قدرت اصلی در دست مقامی است که مشروعیتش رو از مردم نمیگیره و طبعا مردم هم حق عزلش رو نداشتن و ندارن و به همین خاطر اصلا در جامعه مثل ایران شبهه دموکراسی هم به نظر من وجود نداره. اون حتی رأی مردم در اون قسمتی که رأی میدن هم اگر دقت بکنید رأی مشورتی است، یعنی وقتی که مثلا آقای احمدی نژاد در انتخابات بردن انتصابشون نصبشون با آقای خامنه‌ای بود، وقتی آقای بنی صدر در اولین انتخابات پیروز شدن 70% رأی آوردن، برگردید دقت بکنید به نامه‌ای که آیت الله خمینی در اون زمان نوشت، نوشت بر اساس رأی مردم، رأی مشورتی در واقع مردم، بنده شما را نصب میکنم. یعنی انتخابات هم فقط حالت مشورتی داره، رأی مردم در مورد قانون هم مسئله مشورتی است و تابع یک اصل کلیتری است، یعنی یک قانونی در این جامعه وجود داره که اون قانون نه عزل کردنی است نه تغییر پذیره، اونم قانون الهی است، اونم قانون الهی بر اساس تعبیر ولی فقیه. یعنی اگر آیه‌ای در قرآن هست و مثلا آیت الله منتظری ازش یک تعبیر دارن، اون تعبیر مورد استفاده قرار نمیگیره، تعبیری که مورد استفاده قرار میگیره تنها تعبیری که قابل اجرا هست تعبیری است که ولی فقیه داره، که به عبارت دیگه حتی در تعبیر قانون برتر از اراده مردم هم یک روایت استبدادی، یک تعبیر استبدادی رو بالمال حاکم میکنن که یک وجه دیگر غیر دموکراتیک بودنشه.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
در بحث‌های مطرح شده در رشته برنامه‌های مجله دموکراسی مکرر شنیده اید که در یک جامعه دموکراتیک تنها دولت‌ها مسئول نیستند، شهروندان هم مسئولند. حقوقی که دموکراسی می باید برای شهروندان تضمین کند، مسئولیت هایی را هم بر دوش آنها می نهد. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر، مجموعه وظایف شهروندان را در یک عبارت خلاصه می کند: پاسداری از دموکراسی. عبدالکریم لاهیجی:
یعنی که مردم بدونند که این در حال دموکراسی که الان دارن، این دموکراسی به این صورت نبوده. یعنی این دموکراسی یک پروسه و یک روندی داشته. برای برقراری این دموکراسی نسل‌های قبلی مبارزات کردند، مطالبات کردند. بعض وقتا متأسفانه برخوردها شده، جنگ‌های داخلی شده و اینکه تا به این صورت در اومده و این میثاقی که بین مردم و دولت یا حکومت به معنی کلی استیت هستش، این به راحتی و به ارزانی برای این جامعه‌ای که الان هست و برای نسلی که الان هست وجود نیومده. بنابراین این رو نگهبانش باشم، یعنی اگر نخواهند اونها در سرنوشت خودشون دخالت بکنن، یک دولت دموکراتیک میتونه تبدیل به دولت پلاتوتالیتر بشه. دیدیم که متاسفانه در نیمه اول قرن بیستم در کشورهایی که در حال کشورهای اروپایی، کشورهایی که دموکراسی در اونجا در حال پایه و ریشه داشت مثل آلمان، یک دولتی که از طریق انتخابات به وجود اومده بود تبدیل شد به یکی از وحشتناکترین، توتالیترترین و فاشیستترین و نجات پرستترین دولت‌های دنیا، یعنی منظورم دولت هیتلری است. بنابراین اگر این رابطه متقابل بین دولت و مردم نباشه و مردم حاضر و ناظر بر چگونگی اعمال قدرت از سوی دولت نباشند و اون زمانی که لازم است دولت رو استیضاح نکنند، عملش رو زیر علامت سوال نبرند، متاسفانه هیچ تضمینی وجود نداره که مناسبات و روابط دموکراتیک همچنان توی جامعه برقرار باشه. و این حالت است که خب میتونه، همونطور که خدمتتون عرض کردم، به تعمیق دموکراسی در جامعه و به گسترش دموکراسی در واحدهای بیشتر اون جامعه و در شهروندهای بیشتر اون جامعه بیانجامه.
دو هفته پیش سندی از سوی اداره روابط خارجی اتحادیه اروپا منتشر شد که به گفته دکتر حسین باقرزاده، پژوهشگر و فعال حقوق بشر مقیم بریتانیا، حکایت از سردرگمی غرب در کیفیت برخورد با رژیم حاکم بر ایران دارد. حسین باقرزاده در مقاله‌ای با عنوان خطر جنگ و پنجره‌ای به سوی دموکراسی و حقوق بشر که در سایت ایران امروز منتشر شده می‌نویسد: در بخشی از این سند که مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و نقش ایران در مناقشه‌های منطقه‌ای است، توانایی تأثیرگذاری اروپا ضعیف ارزیابی شده، اما توجه سند به وضع حقوق بشر در ایران قابل توجه است و نشان می‌دهد که اروپا به دنبال راه‌هایی می‌گردد که اگر نتواند ایران را از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای باز دارد، دست کم شاید بتواند از راه‌هایی به بهبود وضع حقوق بشر و نهایتاً تحول درونی ایران کمک کند. در این سند دو سوال مطرح شده: یکی اینکه چگونه اتحادیه اروپا می‌تواند تأثیر بهتری بر وضع حقوق بشر در ایران بگذارد، و دیگر اینکه چگونه می‌توان با جامعه مدنی ایران تعامل به عمل آورد. دکتر باقرزاده در ادامه می‌نویسد: اکنون این بر عهده جامعه مدنی ایران و نیروهای دموکرات و طرفدار حقوق بشر است که پیش قدم شوند و برای پیدا کردن این پاسخ‌ها با اتحادیه اروپا همکاری کنند و از کمک غرب برای پیشبرد هدف‌های خود بهره گیرند، چرا که موفقیت در این امر به معنای کاهش خطر جنگ نیز هست. با توجه به فشاری که بر جامعه مدنی ایران تحمیل می‌شود و هر گونه حرکتی به خصوص در ارتباط با غرب برچسب ارتباط با بیگانه می‌خورد، برای روشن‌تر شدن بحث گفتگویی داشتیم با آقای باقرزاده.
من اشاره کردم که شاید یک راه ارتباطی این باشه که ایرانیان مقیم غرب بتونن به صورت واسطه بین اتحادیه اروپا و جامعه مدنی ایران عمل کنن. این معنی که جامعه ایرانیان مقیم غرب جامعه نسبتاً بزرگی است، هم به لحاظ کمی جامعه بسیار بزرگی است، هم به لحاظ کیفی از موقعیت خاص و خلارانانی در رشته‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، علمی، اجتماعی فعالند و میتونن یک گروهی فعال عمل کنند. متاسفانه این جامعه پراکنده است و تأثیری روی رفتار سیاسی غرب نسبت به ایران ندارند. ولی اگر ایرانیان مقیم غرب بتونن به نحوی به خودشون سازمان بدن و به نحوی بتونن به عنوان نمایندگان یا سفرای ایران در خارج کشورشون عمل بکنن، شاید بتونن به صورت این ارتباط بین جامعه مدنی ایران رو با اتحادیه اروپا یا جامعه غربی که بخواد به نهضت‌های حقوق بشری و جامعه مدنی ایران کمک بکنه عمل کنن. منتها شرط این کار اینه که ایرانیان مقیم غرب بتونن به صورت جمعی و فراسیاسی عمل کنن. به این وقتی میتونه باشه که ایرانیان بتونن در یک نهادی که به اصطلاح رنگ سیاسی نداشته باشه و بیشتر رنگ ملی داشته باشه حرکت کنن. و من فکر میکنم یکی از راههایی که میشه این کارو کرد، اگر فرض کنیم در هر کشور غربی ایرانیانی که هستن بتونن از طریق یک انتخابات آزاد مثلا نمایندگانشون انتخاب کنن و این نمایندگانشون مثلا سخنگویان این جامعه با خود کشورهای غربی، کشور مطبوع خودشون در اونجا وارد تعامل بشن و به صورت یک کانالی برای ارتباط بین جامعه مدنی ایران و کشورهای غربی عمل کنند و این شاید بهترین وسیله باشه که به این سوال خود اتحاد اروپا هم پاسخ بده که چجوری میشه با جامعه مدنی ایران تعامل برقرار کرد یا چجوری میشه به دفاع حقوق بشر ایران کمک رسوند.
آقای دکتر باقی‌زاده، در مقاله تاکید شما بر این هستش که جامعه مدنی ایران باید به اصطلاح پیش قدم بشه، البته تفکیک نکردید که منظورتون در واقع جامعه مدنی درون ایرانه یا بیرون، ولی الان در گفتگویی که داشتیم شما پیش قدمی رو به یه شکلی دارید میگید که بر عهده اپوزیسیون خارج از ایرانه.
من آگاهانه از کاربرد اپوزیسیون در این تعریفی دادم خودداری کردم، چون من اشارم به ایرانیان مقیم غرب بود، به صورت یک واحد اجتماعی ترکیبی است بزرگتر از اپوزیسیون. یعنی ممکنه درشون نیروهای اپوزیسیون حتما هستن که خیلی زیادن، ولی نیروهای ممکنه باشن که واقعا اپوزیسیون نباشن ولی بخوان به مردم ایران کمک کنن. بنابراین من اینجا از کاربرد کلمه اپوزیسیون در این مورد خودداری کردم و اگر اینا بخوان کار انجام بدن بهتره که از طریق یک فلان نمایندگی که از طریق انتخابات انجام بشه چنین حادی شکل بگیره. و این طبیعی است وقتی که به انتخابی انجام بشه دیگه مسئله اپوزیسیون فقط نیست، هر ایرانی مقیم غرب در هر کشوری که باشه میتونه در این به اصطلاح فعالیت شرکت کنه.
اگر اونطور که شما گفتید ما تاکیدمون بر اپوزیسیون نباشه و بخوایم جامعه ایرانی خارج از ایران رو در نظر بگیریم به عنوان یک کانال ارتباطی، این کاریه که من تصورم اینه که نه تنها بعد از انقلاب، حتی قبل از انقلاب این جامعه ایرانی کرده، یعنی در واقع اون جامعه‌ای که ما در ایران داریم، یعنی وقتی از مردم داخل ایران صحبت می‌کنیم بی تردید اینها بی تأثیر از ایرانیانی که به خارج اومدن و برگشتن ایران یا در حال رفت آمد بودن همیشه نبودن، یعنی جامعه ایرانی خارج از ایران همیشه تأثیرش رو بر جامعه داخل ایران تا حدی که حضور داشته در خارج و در داخل تأثیرش رو گذاشته. ولی اگر این بخواد به صورت سازمان یافته عمل بکنه که پیشنهاد شما ظاهراً این هست اگر برداشت من درست باشه، به محض اینکه بخواد به صورت سازمان یافته عمل بکنه به صورت یک نیروی سیاسی در میاد، کما اینکه دیدیم در ایران حرکاتی که به هیچ وجه جنبه سیاسی ممکنه مثلا در جامعه غرب نداشته باشه در ایران معنای سیاسی پیدا میکنه به خاطر فشارهای سیاسی و به خاطر ارتباطی که در واقع بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی وجود داره. بنابراین باز به نظر من برمیگردیم به مشکل اول که این نهاد تازه تشکیل شده یا این کانال ارتباطی باز دوباره میتونه مورد تهاجم و سرکوب قرار بگیره.
خب بله، این مشکل متاسفانه همیشه خواهد بود که در مورد ایران هر اون فعالیتی که بخواد به نحوی با خارجش مرتبط باشه رژیم ایران ممکن روش حساسیت نشون بده و بعد به کسانی رو که در این فعالیت دخیل هستن زیر فشار قرار بده. ولی این مشکلی است که فکر میکنم در نهایت بایستی از طریق یک مبارزه پیگیر حل بشه. من اشارم به این که در خارج کشور این مسئله فقط اپوزیسیون شامل نمیشه به خاطر این بود که اگر این اتحاد باشه که منبعث از جامعه ایرانی کشور باشه و سخنگوی این جامعه باشه به سختی میشه اینو متهم شد که نیروهای محدود کوچکی به قول رژیم جمهوری اسلامی گروه حکی یا گروههایی دارن این کار انجام میدن. در حال اون چیزی که تعریف کننده است اینه که این نهاد چقدر بتونه به عنوان سخنگوی جامعه ایرانی اون کشور اعتبار داشته باشه و اگر اعتبار رو بتونه کسب بکنه من فکر میکنم که مبارزه این یا نفی این از طرف رژیم جمهوری اسلام مشکل‌تر خواهد بود و به همون نسبت تاثیر این نهاد بر فعالیت داخل ایران و جامعه مدنی ایران هم بیشتر خواهد.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته آینده شاد باشید و فراموش نکنید نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با آدرس الکترونیکی democracy@radiofarda.com یا با شماره فکس 202-828-7239 با ما در میان بگذارید.
بله، مجله دموکراسی برنامه هفتگی رادیو فردا رو میشنیدید که هر یک شنبه در ساعت 9 بعد از ظهر به وقت تهران از رادیو فردا پخش میشود. به اطلاع آن دست از شنوندگانی که موفق میشنیدن کامل یا بخشی از این برنامه نشدن میرسانم برنامه مجله دموکراسی رادیو فردا در ساعت 1 بامداد دوشنبه.